سلام شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر. امروز هم باید خوش آمد عرض کنم به شما به برنامه جدی نگیرید، جدی بگیرید. امروز هم استاد دوزاری اینجا تشریف دارن و با بیان شیوا و شیرینشون دوزاری های گیر کرده ما رو در مورد مسائل مختلف میندازن. استاد سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید. ازتون بسیار بسیار سپاسگزارم که وقت عزیز و ارزشمندتون رو در اختیار ما قرار میدید.
سلام علیکم، خیلی متشکرم و آرزو میکنم که حالتون خوب باشه. و این دوزاری ها و نمیدونم تا الان چند تا دوزاری داختیم، به نظرم از اوائل ضرب دوزاری در کشور ایران ما تقریبا دو سومش انداختیم و نمیدونم دیگه واقعا رو یک سوم بقیهش کی تموم بشه. و اساسا دوزاری دیگه نمیدونم آخه بوده هر دوزاری که ما بخوایی بندازیم.
استاد تا دلتون بخواد مثل همین موضوع امروز
بگویم اصل مطلب چیه؟ باز ما یه چیزی گفتیم، تو چشات برق زد.
استاد این روزا دست هر بچه 2-3 ساله ای هم که شده شما یه گوشی میبینین، اونم گوشی که مجهز به اینترنته و بشه تو فضای مجازی سرک کشید.
خب این که خودم هم میدونم اونو کجای یه دوزاری دیگه کرده.
استاد یه عده هستن از این که بچه هاشون از فضای مجازی استفاده میکنن خوشحالن، یه عده ناراحتن. حالا سوال ما اینه، دنیای مجازی خوب یا بد؟ مسئله این است. ما نفهمیدیم که فضای مجازی خوبه، باید ازش تعریف بکنیم بذاریم بچه ها استفاده کنن، یا اینکه اینترنت رو قطع کنیم و بچه ها بخوایم که بیان تو فضای واقعی زندگی کنن. شما بفرمایی.
بای بابا، تو دوزارید هر رو دعی افتاده که چقدر دنیای مجازی میتونه واسه یه عده خوب باشه و چقدر خوبه که یه عده اصلا همش تو دنیای مجازی غرق باشن.
استاد آخه چرا باید یه عده تو دنیای مجازی غرق باشن؟
بیچاره شما اگه دوزاری نقدر زود میافتاد که واقعا مشکل نداشتی. یه دست که شما از این که اینا داره تو دنیای واقعی میچرخن اعصاب به هم میریزه، میگی اصلا اینا چرا زندن؟ اینا دارن نفس میکشن، واسه اونایی که لازم نفس بکشن هوا رو کپ میکنن، اینا رو میگی. برای همین هم شما ترجیح میدی یه عده باشن که فقط تو فضای مجازی زنده باشن، یواش همش اون تو به سر ببرن، دائما اونجا باشن. شما تا حد امکان اینا رو نبینی، اگر هم میبینی شد تو اینترنت باشه، همونجا اصلا زندگی کنن. اصلا کاش میشد اینا کلت و همون گوشی بودن. شما هیچ وقت گوشی رو نگاه نمی کردی بس که نبینیشون.
استاد نفرمایی. خب آخه این عده آدمایی که میگی اینا کیان؟ جسارتا میشه اسم ببرید؟
ما چطور اینجا تو دارید خوب افتاد؟ بله میشه اسم ببرم. شما همین شاخهایی که تو دنیای مجازی پیدا شده رو دارن به این رو شاخ میزنن نگاه کن. اونی که میاد دندوناش نشون میده معروف میشه، اونی که میاد خودش شبیه اما بهترون میکنه معروف میشه، اونی که میاد مایه ظرفشویی و خورش بادمجون ترکیب میکنه معروف میشه، اونی که روسری خانجونش سر میکنه ادای خانجون خانجونش در بیاره که یه عده بهش بخندن بلکه فالوور جمع بکنه، این معروف میشه. اونی که اسمش خواننده گذاشته میشه، با هر چی گوش میدی انگار دارن ناخون به شیشه میکشن، هیچ آیدت نمیشه. خب اینا تو همون فضا مجازی بس برونن دیگه. یعنی من واقعا تعجب میکنم اینا تو دنیای واقعی چیکار کردن. حالا اینا جاشون همون تحتهای فضای مجازی. خب بذار اونجا ببونن.
آها، پس فضای مجازی به اینجور آدما کمک کرده.
نه فقط به اینجور آدما کمک کرده، که به بچه‌های قوم کمک کرده.
اینجوری که شما می‌فرمایین دنیای مجازی کلاً دنیای بسیار خوبیه و ما الکی باز دست گذاشتیم رو بد بودنش. خب به بچه‌ها چه کمکی کرده؟
شما همیشه همینی که هستی همین بودی دیگه. الله خیلی جیدا قدیما که دنیا فقط واقعی بود و با کنار بزرگتر آباز میشستی و حرف زدن و زندگی کردن از اونو یاد میگرفتی، کلی بزرگتر ها سختی میکشیدن، متوسل میشدن به شیلنگ و دمپایی که به ما چیز یاد بدن. ماه تو دهن اورک رو کوبیده میشد که جلو بزرگتر ها حرف نزد، تو رو چه بگی غلط ها؟ ای حرف ها. ولی الان نه، اوضاع جور دیگه ای شده. الان بچه دیگه شیلنگ هوایی لازم نداره، بچه فقط اینترنت پر سرعت میخواد، هرچی میخواد، هرچی هرچی جوش بیشتر باشه جلوتره. یعنی هرچی ما وقت نکردیم یادش بدیم خودش میره دنیای مجازی یاد میگیره. هر چی هم نمیخواستیم یادش بدیم هم میره یاد میگیره. اینه اصلا این دنیای مجازی میتونه واسهش هم مادر باشه، هم معلم باشه، هم پدر باشه. یعنی شما یه سری به این شبکه‌های مجازی بذاری، جمله هایی بچه میخونه از همسایه بغلی به اسم ویکتور هوگو. اصلا شما میتونی خودت رو از دنیای مجازی برای تربیت بچه استفاده بکنی.
استاد میشه توضیح بدید که دنیای مجازی چه نقشی میتونه داشته باشه در تربیت بچه ها؟ حتم دارم اگر پدر و مادری شنونده این برنامه باشن بسیار بسیار مشتاقن که از این دنیای مجازی که دیگه دست همه هست و تو خونه همه یکی یه دونش مهمون شده استفاده بکنن تا بچهشون رو تربیت بکنن. بفرمایید، خواهش میکنم.
شما مثلا میتونی هرچی که میخوای یاد بچهت بدی به اسم یه آدم بزرگ تو دنیای مجازی مطرح کنی. مثلا بگی شلوک هولمز میگه بچه آن است که ساعت 9 بخوابد. یا مثلا میخوای یاد بدی دمپایی رو خیس نکنه، باز بهش بگی بزرگی گفت دمپایی ها بایلند همیشه خشک باشند. شما میتونی به اسم یه فرد ناشناس بیای اعضای خودت زیر نظر بگیری، ببینی اعضای خانواده تو دنیای مجازی چه اخلاقی دارن. یک عدد گوشی همراه، چند عدد روسری گلگلی یا خلخالی، اینترنت پرسرعت، تسلط نسبی بر نرم افزارهای گوشی و توانایی های لازم برای ادا در آوردن، داشتن اعتماد به نفس و روی مثل سنگ، با توانایی دلغک بازی با چند تا از دوستای علاف‌تر از خودتون هم جوکای در دستی ایتره در مورد مثلا تقلب در امتحان یا مثلا دعوای بابار با بچهش و ایار بابار فیلم بابا استفاده کنید و اجرا کنید. دقت کنید که در تمام این کلیپا شما باید با یه مرمیشو سیبیل یه چیزی بدازی سرت و همینجوری جیغ جیغ کنی.
استاد با این حرفایی که شما میزنید فکر میکنم خیلی از پدر مادرها همین الان مشتاق شدن که اگه بچه هاشون رو محدود کردن در استفاده از دنیای مجازی آزادشون بذارن و اجازه بدن که غرق بشن.
بله جانم، شما میتونی با دنیای مجازی بچه تو در دنیای واقعی درست بار بیاری. از اون طرف شما به نقش اقتصادی دنیای مجازی هم توجه نداری یا؟
میشه بفرمایید که نقش اقتصادی دنیای مجازی در دنیای واقعی چی چیه؟
بله، شما یه بچه‌ای داری که باهیاده مثلا یه مقدار حج میخواد بره تو دنیای مجازی، ای صفحه به اون صفحه، ای ساعت به اون ساعت داره گشت میزنه، از این شهر میره اون شهر، ای کشور میتونه اون کشور، کل خبرهای دنیا رو بشنوه، کل جای دیگه‌ای رو ببینه، کلی هم خوشه، میفهمه شبش چجوری روز شد، روزش چجوری شب شد. ولی شما فرض کنید که بچه نه گوشی داره نه دنیای مجازی، نشسته روبرود میگه بابا برو یه سفر نمیبری، بابا برو شام بیرون نمیبری، بابا این کلاس مردی که باشگاه ثبت نام نمیکنی، بابا کفکم پاره شد، بابا کتاب میخوام، بابا جوال کشی میخوام، بابا چند وقتی شما رو نرفتی، بابا چند وقتی جوج نزدی. اما وقتی که یه حجم اینترنت بهش میدی و یه گوشی، یعنی یه خرجی از او اول میکنی و خلاص، دیگه وقت نداره به شما چیزی بگه، ازای چیزی بخواد، سرش پایینه، داره خودش باز خودش گشت میزنه.
استاد پس اینطوری هست که دنیای مجازی برای آدمهای ما خیلی هم خوبه؟ کاملا دوزاریم افتاد. استاد ممنونم از شما و از شنوندگان عزیز. همکارانم رو معرفی بکنم: نویسنده معصومه پاکروان، صدا بردار پرهام نوری، گوینده امیر حسین مدرس، تهیه کننده نیکنام جبرائیلی پور، با حضور استاد دوزاری. خدا نگهدار.
همه خوبی تو را و تو کرایی کرا ای گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا؟ سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو غیر دعا و سنا. سرب اگر سر کشید در قد دکی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را. هر طرفی صف زده مردم و دیو دده، لیک در این میکده پای ندارن با. از کرمت من به ناز می نگرم در بقا، که به فریبت شها دولت فانی مرا. 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا. ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فرد گنج روانی مرا. سجد کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشقت بدانی مرا. آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست. ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست. گوهر پاک از کجا، عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدید بار کنید این چجاست. بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفاست. از کرمت من به ناز می نگرم در بقا، کی به فریبت شها دولت فانی مرا. 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا. ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر گنج روانی مرا. سجده کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق فلانی.
شبتون بخیر عزیزان شنونده، درود بر شما که تمام تلاش‌های همکارانم و بنده رضایت خاطرتون هست. در خدمتتون بودیم با بخش دوم از مجموع برنامه‌های امروز از ساعت 14. امیدوارم برنامه‌ها رو پسندیده باشید و فرصت کنید با بخش بعدی که تکرار برنامه‌ها هست همراه بشید. ضمن اینکه دعوت می‌کنم آخرین برنامه این بخش رو بشنوید. به اتفاق همکارانم از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنم و بهترین ها رو براتون آرزومندم. انشاءالله که لحظه لحظه زندگیتون سرشار باشه از موفقیت و بیشتر از همه سلامتی. در این لحظه های پایانی هم باز هم خدمت شما یادآوری میکنم نکات بهداشتی رو حتما جدی بگیرید. بله، دعوت میکنم آخرین برنامه این بخش رو بشنوید و به خدای بزرگ میسپارمتون. بدرود.
رادیو سبا تقدیم میکند قصه های سبا.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم، شنوندگان فهیم رادیو سبا. میرسیم به قصه های سبا. امروز هم قرار هست که با قصه ایرانی در خدمت شما عزیزان باشیم. خیلی مفتخرم از این که قرار راوی این قصه باشم و شما هم این قصه رو با صدای من بشنوید. بریم برای شنیدن قصه. ادعا. ادعا
من هر وقت جلوی مغازه سر کوچه‌مون رد میشم برای آقا توفیق یه دست تکون میدم. ای آقا توفیق سرش خلوت باشه یه سلامی هم میکنه. گرچه این مرد بقال خیلی وقت و حوصله نداره که جواب سلام هم بده، ولی من به این سلام کردن عادت دارم. زنم همیشه میگه اینقدر به این آدم های بد اخلاق سلام نکن، فکر میکنن آدم مهمی هستن، ولی من واقعا به این چیزا فکر نمی کنم و کار خودم انجام میدم. یکی از همسایه هم میگفت خانم درست میگه، این مرده که گرون فروش از شدت حماقت خودش آدم مهمی میدونه و واسه همین که جواب سلامتو نمیده. واسه چی خودتو کوچیک میکنی؟ من همه این حرف رو میدونستم، ولی وقتی تو محله ما فقط یه مغازه وجود داره و اون مغازم مثلا شیر سهمیه‌ای داشته باشه، معلومه که مشتری ها ناز طرف رو میکشن و اونم توهم ورش میداره. بقیه شاید به خاطر اینکه جنس خوب بیاد دستشون مجبور باشن به طرف تملق بگم، ولی من چی؟ من که اساساً خرید خونه دستم نیست و به هیچ وجه راه هم به داخل مغازه ها توفیق نیفتادیم. فقط از جلوی مغازهش رد میشم و میرم سر کار. اونم صبح زود که معمولاً خبری از مشتری نیست و توفیق پشت پیشخون وایستده و بر رو بر رهگذرا رو نگاه میکنه. این تو موقعاز که من کارمند کهنسال رو حساب اعتقاداتی که دارم نه تنها به توفیق بلکه به هر کسی که از جلوی روم سبز میشه بره اول سلام میدم. حالا میخواد طرف جواب سلامو بده خواد نده، ولی گویا این رفتار من اینطور که زنم و همسایه ها میگن اشتباهه. نمیدونم، ولی هرچی که هست من نمیتونم دست از این عادت بردارم. منتها باید از تعطوی این قضیه سر در بیارم. مدتی که گذشت فهمیدم که زنم هم از مغازه آتوفی به خاطر بد اخلاقیاش خرید نمی کنه و میره جای دیگه خرید می کنه. یکی دوبارم خودم وقت رفتن سر کار عادتمو کنار گذاشتم و با آتوفی سلام نکردم تا ببینم عکس العملش چیه. دیدم نه، مثل که دیگران راست میگن، این مرد واقعا یه جوریه. حتی یه بارم نشد که پیش دستی کنه و تا منو میبینه سلام کنه، در حالی که من واقعا حدود 10 سالی ازش بزرگترم و موهای سرم هم سفید شده. دیدم با اینکه همون موقع در حال چیدن بعضی اجناس توی پیاده‌روی جلوی مغازش بود، منم خیلی خوب میدید، اصلا انگار نه انگار که همسایه ایم و من صدها بار به این سلام کردم و دستی برش تکون دادم. اصلا و ابدا محل نمیذاش. مدت که همینطوری گذشت دیدم فایده ای نداره، همون رفتار و همون بی اعتنایی ادامه داره. ولی من یه روز در میون یا دو روز در میون سلامم میگفتم و اونم بدون این که جواب درست حساب بده در نهایت یه تکونی به سرش میداد، ولی نگاه نمیکرد، اصلا بر نمیگشت ببینه کیه که بهش سلام کرده. مطمئنم که میدونست ولی بی تفاوت بود. مسئله من بی اعتنایی و بی توجهی این مرد نبود، چون برای مهم نبود که کسی جواب سلام بده یا نه. من وظیفه خودم رو انجام میدادم و توقعیم نداشتم، ولی بعضی همسایه ها و مخصوصا همسر خودم دستبردار نبودن. دائم بهم تذکر میدادن که این سلام کردن من به مرد بقال داره کم کم به یه معضل برای اونا تبدیل میشه. تقصیر خودم بود که ماجرا رو براشون تعریف کرده بودم. بالاخره تصمیم گرفتم وقتی به مرد بقال سلام کردم و اون بی اعتنا کرد، همون موقع برم پیشش و بهش بگم چرا؟ بگم مرد حسابی، مگه نمیدونی که سلام کردن واجب نیست ولی اگه کسی سلام کرد جوابش واجبه؟ بگم آی محترم، بنده با این ریش سفید و این کسوت معلمی هر صبح موقعی رفتم به مدرسه به جنابعالی سلام میکنم، ولی نمیدونم شما چه طلبی، چه دلخوری از بنده داری که جواب سلاممو نمیدی؟ مسئله وجود داری که بنده بی اطلاعم؟ یا موضوع خاصی در میونه؟ هرچی هست بگو تا بنده ببینم، اگه لازم نیست خب دیگه به جنابعالی سلام عرض نکنم. من این حرف رو تمرین میکردم و بالاخره یه روز صبح زود موقعی رفتم به مدرسه، وقتی از جلوی دکون آقا توفیق رد شدم دیدم سرش خلوته و بهترین موقعیت برای مطرح کردن مسئله است. رفتم تو سلام کردم، آهسته جواب سلامم رو داد. خب این بار چون رفت بودم داخل مغازه و سلام کردم، مجبور بود جواب سلامم بده. من اول از اول پرسی گفتم آقا توفیق، شما از این که بنده هر صبح وقتی از جلوی مغازتون رد میشم و بهتون سلام میکنم ناراحتین؟ انتظار داشتم بگه نه، ولی خیلی قاطع و محکم گفت بله. جا خوردم، یکم بهش نگاه کردم و نتونستم بلا فاصله تصمیمی برای جواب دادن بگیرم. واقعا چه چیزی باید میگفتم؟ طلبکار که نبودم، طرف دلش نمیخواست بهش سلام کنم و اینو رک و پوستکنده ابراز میکنم، پس دیگه چه حرفی باقی میمونه؟ با این حال طاقت نیاوردم، باید از تعطوی قضیه سر در میآوردم. بعد از 2 دقیقه نگاه کردم به صورتش، به نرمی در حالی که اونم همونطور بر رو بر نگاه میکرد پرسیدم خب چرا سلام کردن بنده ناراحتین آقا توفیق؟ در حالی که مشغول دستمال کشیدن به اجناس داخل قفسه شده بود و به من حتی نگاه هم نمیکرد گفت چون جناب علی به خاطر خودت به من سلام میکنی نه به خاطر من. پرسیدم یعنی چی؟ اولین بار که همچین چیزی من میشنوم. گفت یعنی چی نداره آقا، شما نه از من خرید میکنی، نه با من رفت آمد و عشنش داری، نه حالا ما میپرسی، نه عوض زندگیم خبر داری، نه هیچی یا هیچی. اون وقت فقط با یه سلام علیک دلتو خوش کردی که داری به من احترام میذاری؟ نخواستیم چلی سلامی رو مرد حسابی. گفتم من به خاطر خدا به شما سلام میکنم. تون شد، با چهره برافروخته گفت سلام خشک و خالی به چه در میخوره امو جون؟ خدا کجا گفته که از بغل دیگرون رد شید و بگید سلام و ماجرا رو تموم شده بدونید؟ خدا کجا گفته بدین که به اوضاع طرف فکر کنید، اگه مشکلی داشت برطرفش کنید باید سلام خشک و خالی ازش بگذرید و بیخیال مشکلش بشین؟ کار شما هر روز همین امو جون، بنابراین انتظار نداشت باش که دیگرون حتما باید جواب سلامتون رو بدن. از حرفای مرد بقال جا خورده بودم، اونقدر جا خورده بودم که نمیتونستم جوابی برای حرفاش پیدا کنم. وقتی فکر کردم دیدم راست میگه، من با این همه سابقه در معلمی پیش یه مرد بقال کم آورده بودم، چون حرفاش واقعا منطقی بود، ولی غرورم اجازه نداد که لال بشم و حرفی نزنم. باید حتما یه چیزی میگفتم تا فکر نکنه که خیلی خالیشه. گفتم حالا مگه شما مشکل داری که من میبایستی وایسم و مشکل شما رو فکر کنم بهش آد توفیق؟ ها دیدم ساکت شده حرفی نزد، فکر کنم خب جوابش دادم دیگه. بنابراین اعتماد به نفسم و به دست آوردم و ادامه دادم. وقتی من میدونم که شما مشکلی نداری، همسایمون هستی، آیا لازم نیست که لاغب با یه سلام به شما ابراز ارادت بکنم؟ مگه حتما باید برای هر سلام که میکنیم وایسی ببینی طرف مشکلی هم داره یا نه؟ گفت نه، ولی اگه طرف جواب شما رو اونطور که دلتون میخواد نداد، لاغب اینو بفهمید که یه مشکلی داره. سلامتو کردی؟ رای تو بگیر و برو و توقعی هم نداشته باش. گفتم حالا مگه شما واقعا مشکل داشتی که جواب سلام رو نمیدادی؟ گفت بله مشکل دارم، خیلی هم دارم. پرسیدم چیه مشکل چیه؟ گفت من فلک زده روزی 24 تا قرص میخورم، صبح 8 تا، ظهر 8 تا، شب 8 تا. اینا مال 10 جور مرضه که دارم. صبح وقتی 8 قرص ها میخورم میام مغازه گیجه گیجم، اصلا نمیدونم چجوری میام و میرم. دوست ندارم مشتری زیادی داشته باشم چون نمیتونم، کسی رو ندارم که بیاد اینجا و کمکم کنه. شاگردم میترسم بگیرم، هزار جور درد سر داره. بیشتر درآمد این مغازه رو میدم به دوا و دکتر. شما اینو میدونی که این قرصا توی بدن من چه ماجراها و عوارض ایجاد میکنن؟ شما میدونید که من خیلی وقت نمیفهمم مشتریام چی میگن و چی میخوان. باور کنید من اینجا فقط سرگرمم، وگرنه دلم نمیخواست بیام دکون. حالا هم که میام کارامو اوتوماتیک وار انجام میدم. اگه کسی بهم سلام کنه واقعا نمیفهمم و اغلب مواقع هم نمیشنوم. جواب دادنشونم برام خیلی سخته. زور میخواد که ندارم. شما عمو جون از این به بعد اگه به یه سلام کردن دلت خوش میشه، سلامتو بگو و راهتو بکش برو. توقع جواب نه از من فقط، بلکه از هیچ کس نداشته باشه. کار خودتو بکنه بگذر. من اگه جواب ندادم گناهشم پای خودم. چه اصلاحی داری حتما جواب بشتبی. باور کنی دیگه داشتم از پا می افتدم. یه بقال به من معلم درسی داده بود که تا به حال هیچ کس چنین درسی به ام نداده بود. از خودم خجالت کشیدم. سرم انداختم پایینم، مغازه بیرون اومدم. عرق شرم رو پیش می نشسته بود. حتی روی خداحافظی هم نداشتم. توی راه مدرسه در سراسر اون روز و حتی روزهای بعد این فکر آزارم میداد که چرا من معلم با این همه ادعا باید توی بازی زندگی به یه بقال ببازم. واقعا که ادعا بد چیزیه.
تهران است، رادیو سبا. به نام خدا و سلام به شما همراهان رادیو سبا. با بخش سوم از این ساعت با شما هستیم تا شش بامداد. امیدواریم که در این مدتی که با هم همقدم شبانه ایم لحظه خوبی رو بتونیم فراهم کنیم با برنامه‌ای که براتون در نظر گرفتیم. اما دعوت میکنم که شنوندگی اولین برنامه این بخش باشید.
بشین، باسه چی؟ بشین، باسه چی؟ بشین، باسه چی؟